di chiodo. Allora, Alveiva, Fasbele, Vecete, Abibe, Lohelo, Lemine, Vecete, Lo Fosse, Naola, Shafir, Zunubela, Rosnil, Mustafa, Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم. معذر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 222 از این سوره شریفه است که در ادامه مباحث گذشته معذر مبارکتون تقدیم می شود. و یسالونک عن المحیض، سوال می کنند از شما یا رسول الله در مسئله محیض. گفتیم خدمت عزیزان که آیه شریفه در ردیف آیاتی است که اینها به شکل یسالونک مطرح شد و مجموع سوالاتی است که از پیغمبر می شود و انگیزه های متفاوت دارد. بعض از این سوالها بیشتر جنبه آزمون پیغمبر است. جماعتی می خواهند ببینند موضع رسول خدا در قبال این مطالب و مسائل چیست. اما بعض از این سؤال ها نه، مسائلی است که مورد ابتلاء جامعه است. اینها درگیرند با این قضایا، پیش فرضیه هایی دارند، می خواهند ببینند که موضع نبی مکرم و اسلام در رابطه با این قضایای اجتماعی و مورد ابتلاء چیست. من جمله مسئله ایتام بود، همان گونه که عرض کردیم یه مسئله است که به هر حال حساسیت ایجاد کرده بود در صدر اسلام. تصرف مالی در اموال یتیم، نزدیک شدن به ایتام، حتی به همسری در آوردن مادران اینها، به هر حال قضایایی بود که مشکل بود، لذا مورد سوال واقع شد. از مسائل دیگری که این هم به عنوان یه زمینه اجتماعی به هر حال مطرح شد، مسئله دارای زمین همین سوال است. و یسالونک عن المحیض، سوال می کنم شما از شما یا رسول الله از مسئله محیض. کلمه محیض مصدر است، مصدر میمیست و اینجا وزن در اصل مفعل است، یعنی محیض. مانند دیگر مصادری که برای این وزن داریم، یا کسره بر آن ثقیل است، حرکت به ما قبل داده می شود، بذار می شود محیز، می شود محیز. مانند مجیع، مانند مشابهی زیاد داریم، با تعیبی تو مصدرش می شود مبیت، کسره بر یا سنگین است به قبل داده می شود، می شود مبیت، یعنی شبیه رو در جواب سر بردن. محیض هم اینجا جنبه مصدری پیدا میکند علل قاعده، و این صحیح تر از آن است که اینجا مفعل به معنای اسم مکان یا زمان باشد. اصل این حالت همان گونه که قرآن بازگو میکند و اشاراتی به اون میشود، خوب یا حالت ویژه‌ای است که اختصاص به بانوان محترم دارد. به ساختار وجودی است از جهت طبیعی و عمل کردیست که در ساختمان بدن بانوان و زنان محترم خداوند سبحان قرار داده است. زمینی که این سوال مطرح می شود قبل از این که بیشتر بپردازم به اصل قضایا، همان است که در نهایت نوبت قبل گفتیم، زمینه اجتماعی است. خب این شرایط برای بانوان محترم هست. اشاره کردم که خونسازی در بدن زن شدت بیشتری دارد از خونسازی در بدن مرد. یک سیزدهم بدن رو عموما خون تشکیل میدهد در بدن هر انسان سالم، منتها این ساخت و ساز و ایجاد خون در بدن زنان یه تسریع بیشتری دارد علل قاعده به اذن الهی. عرضه بیشتر است به لحاظ اون که تقاضا بیشتر است، چون مصرف خون در بدن زنان فزونتر از مردان است. بدین جهت خداوند چنین ساختار وجودی را قرار داده است. به لحاظ اون که در ایام بارداری زن یه مسئولیت 9 ماهه رو علل قاعده می کشد که تغذیه فرزند است، اون هم از طریق خون. چیز دیگر این فرزند نمی خورد، از فطام خون غذای شیر شد، از فطام شیر لقمه گیر شد. غذای این نوزاد از طریق اون جفت به هر حال خون مادر است، باید تغذیه شود این فرزند. و باز در ایام رضا و در ایام شیرخوارگی نیز ارتباط بین شیر و شیر و خون مسلم است، اون هم در جای خود محفوظ. بدین جهت تولید فراوان است، عرضه فراوان است، چون تقاضا مطرح است. منتها در زمانهایی که در ازمنه و دورانی که این تقاضا کم میشه و دیگه محل ابتلا و حاجت نیست، تولید تعطیل نمیشه. اون تولید خون کار خودش رو و خط سیر خودش رو، خط تولید ادامه میدهد. نهایت فکری باید برای دفع اون کرد، باید تدبیری باشد که دیگه در ساختار بدن نماند. لذا خداوند سبحان دوره ای رو در بدن بانوان محترم قرار داده است، یه دوره خاصی که اون مخاط سطحی داخل رحم میترکد. اونگاه ترشحات خونی آغاز میگردد. اصل دوره 5 روز است حدودا، همون منسترال سیکل. دوره 5 روزه کار را آغاز میکند. و اونگاه بعد از اینکه دفع زائد شد و اون خون غیر قابل مصرف در بدن دفع کردید، یه دوره 9 روزه باز مجدد تحت تأثیر استروژن بازسازی میشود. این دوره به پایان میرسد. مجموعه این تخریب و اون ساختن و مجموعه دوران بعدی یه دوره کامل قاعدگی به اصطلاح 28 روزه است. با این ساختار خداوند این وضعیت رو در زنان قرار داده است. ریشه کار هم مشخص به این وضعیت. منتها این مسئله خود نکته دار بود. همان گونه که باز اشارتی داشتیم در بحث قبل، اساسا در تعالیم پیشینیان نسبت به این مسئله موضع‌گیری شده بود. یه رویه تند افراطی یهودیان داشتند، یه باز رویه تفریطی و انبساطی در قبال اون انقباض مسیحیان داشتند که این حالت خاصی ایجاد کرده بود. اونها از اون سو معتقد بودن یهودیان که در این ایام قاعدگی خاص اگر زن به هر چیزی دست بزند اون رو نجس میکند و قابل تطهیر هم نیست. سفر لاویین تورات اشاراتی به این باب دارد، همین توراتی که دست ماست. و به این جهت حتی زن رو در این ایام از خانه بیرون می کردند، تماس با اون رو به شکل کلی قطع می کردند. از اون طرف مسیحیان در عمل کردشون در قبال اون افراد تفریط را پیش گرفتند. نه تنها این قضایی ها نیست غلط است، نباید چنین باشد، بلکه حتی مسائل جنسی و آمیزشی نیز من این ندارد در این ایام، هیچ مشکلی وجود ندارد و بدین شیوه عمل می کردند. و در آیین گذشته ایرانیان نیز، حتی در آیین زرتشت نیز آثاری می بینیم که مشابه با تعالیم یهود بوده است. میدانید عزیزان، یکی از سنت هایی که به هر حال باقی مانده است از گذشته ایران و دلیلی هم ندارد ما هر سنتی که باقی مانده است محکومش کنیم، نه، خیلی سنت هاست که اینها عرفیات پسندیده است و شارع مقدس هم بنا نداشته است که هر سنت خوبی رو زیر پا بگذارد له کند و ارزش های ملت رو نادیده بگیرد. شارع مقدس اونجا که تعارضی با کلیات عقلی، کلیات نقلی نداشته است، بحثی نبوده است که منفی بشد و زیر پا گذارده شود. یکی از اون 7 سیلی که در نوروز ایرانیان در سفره خیش قرار می دادند سمنو بود. سمنو یه ماده غذایی خاص مقوی خیلی خوب، خیلی هم به هر حال با یه ادب خاصی با تشریفات این رو ایرانیان گذشته تبخش می‌کردن می‌پختن. آداب سمنو پزی اصلا خودش یه آداب ویژه است که وقتی خیلی دخترکان ایرانی در گذشته هنرمند بودن، از جمله هنرهاشون آن بود که سمنو می‌پختن و هنر سمنو پزون رو داشتن. اینها مادران به دختران خیش می‌دادن این رو. این خودش یه هنری بود است برخواد. در آداب سمنو پزی این هست در آینه گذشته ایرانیان که هنگامی که این کار انجام می شود، زنان در چنین شرایطی کنار دیگ سمنو نیایند. حکایت همون اشعار نسیم شمال است و مشرف الدین گیلانی است که به هر حال جنوب حائز از آن دور شود. هنگامی که دخترک از مادر تمنا می کند که ارث خود را تو با اولاد بده، به هر حال تقاضا میکرد که سمنو رو از مادر یاد بگیرد. بعد مادر شروع کرد بهش تعلیم دادن، گفت جنوب حائز از آن دور شود، ورنه شیرین نشود شور شود. در این حد مثلا فرض بفرمایید اشاره میکند مرحوم نسیم شما. در آیین ایرانیان گذشته هم نیز این طور بوده است. رگه های اون رو میبینیم، اون یهودیتش این مسیحیتش. حالا اومدن مسلمان ها سوال میکنن یا رسول الله ما چه بکنیم؟ یسالون کان المحیص. اونها بدین شیوه عمل کردن، حالت عیبی و نقصی و نقصان و یه حالت نقصی برای زنان دانستن این رو. عده‌ای هم بی‌تفاوت از کنار این قضیه گذاشتن. ما چه بکنیم با این ماجرا؟ قل، پیغمبر پاسخ اینها بده. قل خواه ازم، بگو این حالتی عزاست. عزای با عین نیست، با همزه است. همزه است و دالزال. قل خواه ازم. کلمه عزای با همزه در لغت به معنای شیئی است که این ضرر نیست اما دلگیری دارد. ضرر نیست اما دلاشوبی و دغدغه و دلواپسی دارد. پیغمبر بگو این نه مشکلی نیست، حتی اگر نباشه مشکل است. یه زمانی که بحث عبید و امام مطرح بود، یه زمانی که بحث عیوب رو در باب نکاح مطرح می‌کردن، یکی از عیوبی که پیش می آمد عدم حیض بود، عدم عادت ماهانه. اگر زنی عادت ماهانه اون برقرار نمیشد این رو عیب میدانستن. درست هم همین است، باید باشد، اگر نباشد باید فکری کرد که چرا نیست. پس اصل این وجود این ضرورت این مسلم از طبیعیات بدن است، باید باشد و الا حمل دچار مشکل میشود، پاره غذایای دیگر در زن دچار مشکل میشود، به اختلال برمیخورد. پس این مشکلی نیست مسلمین، این چیزی که هست عذاب. حالا این عذاب و روحی این قضیه رو مطرح می کند. این ضرر نیست اما همونطور که عرض کردم دلنگرانی دارد. خب اینو دیگه به حال خیلی نیاز نمی بینم خدمت عزیزان بشکافیم، اما در حدی که آیین شریفه در خاطر بارک عزیزان نقش ببندد، مشخص است اون حالات روحی که بانوان در این ایام دچار اون می گردد. اون حالت خاص با گاه دردهای بدوی و ابتدایی و ضعف‌هایی که حتی آثار اون در صورت مشخص است، آثار اون در اندام و در پا خصوصا مشخص است، اون حالت بی‌حوصلگی، اون حالت کسالت و افسردگی بعضن که به شدت و ضعف در بین بانوان فرق میکنه. عده‌ای بیشتر دچار این حالتن، عده‌ای کمتر. اما عذاب، این درد نیست، درد بی درمان نیست، درد با درمان و دارو هم نیست، اما حالت نگرانی دارد، یه حالت افسردگی می آورد، یه حالت کسالت مختصر این در زنان ایجاد می کند. یه چنین حالت دلواپسی و تلواسی رو به اصطلاح ادبی برای بانوان دارد. فرمود الله و عزم، خیلی تعبیر رو خداوند با این کلمه تمام مطلب رو کل سیدن فی جوفل برا با همین جمله فرمود حضرت باری تعالی. این هیچی نیست، این یه چیز طبیعی بدن است، اما در این حال یه حالت افسردگی، یه حالت خستگی، یه حالت ملال، یه چنین حالتی را برای زن در این ایام ایجاد می کند که این ممکنه در محیط خانه هم خودش رو نشان بده، ممکن است در همسر هم اثرش منعکس بشه، ممکنه در محیط زندگی هم اثری این در این مدت منعکس باشد. از هم خب حالا چه بکنیم؟ حالا که چنین حالتی پیش می آید ما از وظیفه‌مون سوال کردیم در این ایام چه باید بکنیم؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض. شما در این ایام هنگامی که چنین حالتی پیش می آید اعتزال کنید از زنان در حالت حیض و در این حالت عادت. کلمه فاعتزلوا النساء عزلت بگیرید نسبت به زنان، فاصله ای بگیرید با زنان. خب این خود اعتزال و عزلت اساسا کنار کشیدن است. خود عزله یعنی کنار کشیدن. داریم در بعض از آداب در شریعت هست که عزلت خوب نیست، عزلت و اعتزال چیز پسندیده نیست. در بعض از موارد داریم عزلت پسندیده است. یه زمانی که مصلحت انسان در عزلت است، یه زمانی که اعتزال پسندیده است، اون زمانی که از استول الفساد علی الصلاح، هنگامی که مفاسد بر مصالح غالب است. اینجا در روایات اخلاقی دارد بسا انسان اگر جدایی بگزیند مصلحت او باشد. اون زمانی که مصلحت از اون زمانی که وقتی نگاه میکند آدمی میبیند خیر قلیل الوجود است، شر کثیر الوجود است، اون زمانی که چنین جبری حاکم است، اعتزال رو فی الجمله تجویز کردن برها. در جریان اون جوان مردان و بزرگانی که ماجرای آنها به تفصیل خداوند در سوره کهف می‌فرماید، اون خفتگان بیدار، اون جوان مردان قار، اینها اعتزال به خداوند به اینها نسبت میدهد. اینها وقتی زمان رو این دیدن که نمیتوانند مؤثر در زمان باشند و خودشون بلکه دارن له میشن زیر چرخ مفاسد، اونگاه اعتزال کردن، اعتزال رو پیش گرفتن. اما در کل به عنوان یه شیوه عملی نیست، توصیه اون نمیشود به عنوان دستور کلی. در اینجا که فرمود فاعتزلوا النساء، از زنها عزلت بگیرید، فاصله بگیرید، یعنی در کجا فاصله بگیرید؟ این که بنا شد نباشه اون شیوه یهودیت، این که بنا شد تجویز نشه در شرع مقدس اسلام، باید مشخص باشد که اعتزال جهت خاصی دارد. لذا سریعا به دنبال اون خداوند فرمود ولا تقربوهن، اعتزال رو مشخص کرد. نه این نه این که در زندگی، نه این که در معاش، نه این که در گفتگو، نه این که در معاشرت، نه این که در بقیه خصوصیات زندگی حالت جدایی و فاصله بین زوجین یا اعضا خانواده باشد. اون چه دستور به اعتزال اون داده می شود یه بعد خاص است، به اون ولا تقربوهن، نزدیک اینها نشوید، حتی یطهرن، تا زمانی که اینها حالت نقاء دست بدهد، پاک گردند، یعنی خون منقطع گردند، تا اون زمان نزدیک اینها نشوید. این چه نزدیکی است؟ این لا تقربوهن، نزدیک اینها، این قرب، قرب اعم است، قرب مکانی است، قرب مقامی است، قرب روحی است. قرب این چه قربی است که خداوند در اینجا مطرح میکند؟ این دائره مدار همون بحثی است که دو هفته قبل در همین محفل خدمت عزیزان عرض کردم که ادب قرآنی چنین اقتضا میکند که خداوند سبحان هنگامی که میخواهد پاره از مطالب رو بازگو کند، نزدیک اون نمیشود، با کنایات، با اشارات، در نهایت ادب آموزی به پیروان قرآن خداوند سبحان حقایق رو میگوید. این قرب مراد قرب ویژه است، یعنی قرب جنسی است، یعنی آمیزش جنسی است. ولا تقربوهن، اعتزال کنید فقط در این جهت، یعنی معاشرت جنسی رو تعطیل کنید در این مدت، حرام است، خداوند جریمه برای اون تعیین کرده است. در فقه پیش بینی میشد ابتداء مدت باشد، وسط مدت باشد، یا انتهای مدت باشد. هر کدام اون جریمه اون دیناری است، نیمه دیناری است، ربع دیناری است، جریمه برای اون، کفاره برای اون تعیین شده است، به عنوان یک جرم تلقی می شود، یک جرم داخلی و خانوادگی تلقی می شود. چنین عملی نهی کلی نسبت به عمل جنسی داده می شود و الا در بقیه موارد بحثی ندارد، اعتزالی نیست. خداوند وقتی که دستور به اعتزال داد، سریعاً وجه اعتزال رو مطرح فرمود. چی؟ در اینجا منتها از غذایای جنسی تعبیر به قرب شد. خب چون لازمه خیلی از کارها قرب است، برای خیلی نزدیکی هاست که اینها اگر باشد مثل فل باشه روحن، در اون زمان عرض کردم در همون بحث دو هفته قبل تعبیر رو گفتم، مثل باشه روحن. باشه روحن مباشرت یعنی چه؟ در قرآن مباشرت یعنی عمل جنسی. مباشرت یعنی چی؟ ما فلانی مباشرت داریم. مباشرت از ماده بشره میاد، بشره یعنی پوست، همین مقدار که پوستی به پوستی میشه مباشرت. اما خداوند این لفظ را میگوید و مراد قضایای دیگر است. اینقدر مؤدبانه و در نهایت آموزش خداوند سبحان مطالب را الغا میکنه. فرمود ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا زمانی که اینها نقاء دست بدهد. در آیه شریف دو قرائت وجود دارد، چون قدری جنبه حکمی هم پیدا می کند آیه شریف، لذا کمی تأمل می کنم اینجا. حتی یطهرنه، حتی در آیه شریف تطهرنه، در آیه شریف قرائت است تطهرنه. یه قرائت یطهرنه است، یعنی ثلاثی مجرد است، یه قرائت ثلاثی مزیدون فی است. فرقش چی میشه به نظر بعضی از مفسرین و اونها که آیات احکام بازگو میکنن؟ این میشه، عرض کردم دیگه، باید حکم رو بازگو کنم خدمت عزیزان. زمانی که انقطاع دم میشود این میشه یطهرنه. خب حالا وظیفه چیست؟ وظیفه آن است که زن طهارت شرعیه تحصیل کند، یعنی برد دنبال این که اگر آب دارد غسلش بکند، اگر آب ندارد تیمم بکند. حداقل وظیفه این است. بعد از انقطاع باید سراغ اغتسال باشد، غسلش مهیا کند، اونگاه مثلا بعد پیش بینی مسائل دیگر باشد. اگر یطهر نباشد و این قرائت باشد، یعنی نه، به مجرد این که انقطاع دم شد مجوزی برای مباشرت جنسی خواهد بود، ممنوعیت تمام می‌شود. دیگه از اینجا ممنوعیت نیست، چه زن غسل کرده باشد چه اغتسال شرعی نشده باشد. این میشه یطهرنه. اما اگر تطهر نباشد، یا تطهرنه و تطهر نباشد، قرائت اونجا نه. اونجا به نظر کثیری بعد بحث این پیش میاد که بعد از انقطاع باید غسل باشد و بعد از غسل دوران محرومیت به پایان میرسد و ممنوعیت تمام میشه، آزادی فرا میرسد و مسائل عادی میشود. این احتمال رو، این قرائت هست، به این احتمال داده شده است و علی‌القاعده هم فتاوا هم بر احتیاط است. یعنی فتاوا هم بعد از انقطاع تا زمان غسل و اغتسال یه حالت احتیاطی در ترک وجود دارد در عمده فتاوا. منتها از جهت بحث فنی در آیه شریفه دیگه احساس میکنم کمی سنگین میشه اگر بخوایم ثابت کنیم برای عزیزان که تطهرنه همون یطهرنه است. خیلی فرقی نمی کند، یعنی از آیه میشه این رو استفاده کرد. فاذا تطهرنه فاتوهنه، دنبال آیه میگوید وقتی که اینها آمادگی لازم رو پیدا کردند. چون تطهر باب تفعل گاه معنای ثلاثی مجرد داره گاه مزید، لذا محتمل الامرین است. ممکنه هم اون معنا باشد، یعنی انقطاع دم، هم ممکنه اغتسال تطهر به معنای کسب طهارت، یعنی غسل کردن یا بقیه وظایف شرعی انجام دادن باشد. هر دو احتمال هست. از آیه نمیشه تصریحا این رو فهمید، لذا در مقام فتوا هم رجوع به ادله نقلیه میشه و آیان این احتیاط رو قائلن. خب این از باب حکم فقهی قضیه و این هم تا اینجا از جهت تفسیری. حالا اینجا نکته زریدی که وجود دارد، فرمود فاذا تطهرن فاتوهن، اینو خوب دقت کنید. حالا اون بخش یک قدری حساس تر آیه گذشت فعلا تا باز مباحث آتی رو مطرح کنیم ببینیم ادامه سخن به کجا میرسه. فاذا تطهرن، هنگامی که زنان اغتسالشون کردن و انقطاع دم شد، اونگاه فاتوهن من حیث امرکم الله. فاتوهن اتایتی به معنای مجیع را دارد، برید به نزد زنان، بیاید پیش زنان. مجیع هم همان است، جا و اتا هر دو به معنای آمدن، اما گاه آمدن و رفتن، آمده شد آمده شدیست که با زحمت است. شما میخواهید بروید بالای دماوند، شما میخواهید به بالای اورست سری بزنید، اینجا نفسی چاق میتلبد، تنی توانمند میتلبد، اینجا یه نیروی میتلبد که کسی میخواهد به این فلقته حمل عقبه، به این عقبه پا بگذارد، توان رفتن رو باید داشته باشد. این مجیع است. اما جایی شما نه محل آسانی را میخواهید برید، زحمتی ندارد براتون، از همه کس برمی آید، این عطاست. اتیان اون آمدنیه که درش سهولت و میل بیشتر وجود دارد. اینم باز همون معناست که عرض کردم، اینم معنای قربست. فاتوهن، برید سراغ زنان، یعنی میتوانید مجوز مسائل جنسی دارید. فاتوهن. حالا سوالی که در اینجا مطرح است، به نقطه ظریفی که اینجا وجود دارد، این است که خداوند به مردان دستور میده این ایام محدودیت تمام شد، حالا برید سراغ زنان. چرا ما برویم؟ مگر کار طرفینی نیست، عمل باب مفاعله است، طرفینی است، اما خداوند به مردان میگوید فاتوهن. این نقطه ظریفی است. اینو میبینیم که خداوند کتاب را به مردان قرار میدهد در این باب، گویا به هر حال گذشته از جهات عرفی که در قضیه وجود دارد، یعنی از جهات عرفی هم میبینیم که همان گونه که سنت اجتماعی اکثر جوامع بشری، نمیگوییم همه جا، اما اکثر جوامع بشری سنت بر این است که مردان دنبال همسر بگردن، این کوچه این کوچه، این خانه آن خانه، این محل آن محل، زنان دنبال شوهر بر نمی، اینا شوهر یابی نمی کنن. این مردان هم که همسر یابی و زوجه یابی می کنن، این طرف می زنن، اون طرف می زنن، شمار تلفن می گیرن، فلان می کنن، چه می کنن؟ تا به حال بینن بختشون شتارشون کجا پیاده می کند بارشون و چه می شود غذایا؟ نوعاً حرکت، نوعاً جستجو از ناحیه مردان است. این امر عرفیست در عمده جوامع بشری که ممکنه قضایا از اون طرف اشاره ای شده باشد، اما در این حال باز حرکت از این طرف است. ممکنه تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، پشت پرده قضایایی باشد، اما این طرف پرده نه، قضایا آن است که والده سرکار والده کفش و کلاه می کنند و خواستگاری می روند و یا به هر حال خود آقا و خواستگاری می روند یا دیگری، اما نوعاً از ناحیه مردان کار آغاز می شود. این عرف بشری است، خداوند را هم همین می پسندد، حضرت باری تعالی هم همین دستور می کند. این یه حالت تعظیمی است برای شأن زنان، این یه حالت تعظیمی است، یه حالتی است که مراجعه به آنها بشود، اینها مراجع نباشند. این یه حالت تحقیری است برای مردان، تعارف ندارد، یه تعظیمی است برای زنان که اینها گویا اینها نیاز دارند، فقط اینها باید مراجعه کنند. نیاز طرفی نیست، اما شارع مقدس این نیاز رو بیشتر متوجه مردان می‌کنه. شما حرکت کنید برید. این یه احترام است، یه تعظیمی است، یه تکریمی است که در این باب مطابق با همان عرفی که در جوامع بشری وجود دارد، خداوند سبحان هم این عرف و عرف تشریعی می‌کند. یعنی این رو امضا می‌کند از باری تعالی. فتوهن. خب حال برید. مسائل آغاز می‌شود. دوران ممنوعیت تمام شد، این یه عقب نشینی تاکتیکی بود، حال مجدد روز از نو، روزی از نو. منتها من حیث و امرکم الله، شما از اون مکانی که خدا به شما امر کرده است از اون سو بروید. من حیث و امرکم الله، از جهتی که خداوند امرتون کرده است از اون طرف بروید. اینجا دو بحث داریم. اولا این چیز، خب حالا بدون مفسرین میگن مثلا مراد آن است که حالا که آزاد شده ام به شکل کلی آزاد نشده است از حال جنسی، بلکه اگر ایام مثلا فرض کنیم چشم ما افتاده است حال به این ماکتی که اینجاست، اگر ایام احرام است مثلا، نه این من ایسا امرکم الله نیست، ممنوعیت دارد، یکی از 25 ترکی که در احرام وجود دارد این مسئله است. اگر فرض بفهمید بعض از ایام خاص است، ایام روزداری است، ایام رمضان است، خوب از طرق این کار است، بس من حیث و امرکم الله، زمانش موقعیتش باید مطابق قانون الهی باشد. این چیزی کلی میگوید مفسرین. حالا اگر یک قدری بازتر کنیم مطلب رو خدمت عزیزان، خدا کجا امر کرده است؟ من حیث و امرکم الله، از اونجا که خدا امر کرده است. امر الهی دو گونه است، خداوند یه اوامر تکوینی دارد، یه اوامر تشریعی دارد. اینجا بحث ظریف است. برید سراغ زنان، همان گونه من جهتی من مکانی که خداوند شما را امر به اون کرده است. اگر این امر را ما امر طبیعی بدانیم، امر تکوینی و طبیعی بدانیم، خب همین طور است واقعا. خداوند متعال یه چنین دستگاه پیچیده‌ای رو در وجود مرد و زن قرار داده است. دستگاه تولید مثل در زنان از پیچیده‌ترین دستگاه هاست و دستگاه تولید مثل و مولد در مردان از پیچیده‌ترین دستگاه هاست. میشه آیا این دو دستگاه با تمام این خصوصیات در وجود انسان‌ها به شکل طبیعی تعبیه بشند و اونگاه چشش به اینها و اجابت اینها نباشد؟ این که خلاف حکمت الهی است، این همون امر تکوینی حق است. نمونه عرض می کنم خدمت عزیزان، ما این بحث رو داریم مثلا در باب معادی تو قضیه مطرح می شد. گاه یه قرائزی است در وجود انسان، یه ادراکاتی است در وجود انسان که اینها اگر پاسخ بیرونی نباشد شبهه عبث بودن از خلق پیش می آید. بحث معاد مطرح می شد که انسان اساسا در وجودش این حالت هست. وقتی که یه مقداری شفافتر می شود اندیشه های بشری، بعد با خودش می گرد میشه روزی بیاد که رو زمین کسی به کسی ظلم نکنه؟ بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. میشد یه روزی بیاد که این مظلومان روی کره زمین بتوانن تقاصشون از ظالم بگیرن؟ این تو دل شرقی نگاه کنید هست، غربی نگاه کنید هست. سیاه نگاه کنید میگوید، سفید نگاه کنید میگوید، تمام انسان ها در درونشون این حالت وجود داشته است. عصر ما بوده است، هزاران سال قبل بوده است، من بعد هم خواهد بود. در نهاد انسان یک غریزه عدالت و عدالت جویی و مکافات خواهی است. یعنی همه دوست میدارن که ظالم مجازات بشه، مظلوم به حقش برسد. و این آیا این غریزه عامی که در وجود انسان‌ها تک تکشون به شدت و ضعف وجود دارد این پاسخ داده نمی‌شود؟ اگر پاسخ بیرونی نداشته باشد این غریزه عبث است. این لغو خدا در این وجود قرار داده است. بی خود بود نباید می بود. امکان نداره، لغویت لازم می آید. با این خودش از ادله مبحث ما است. به این جهت که خداوند سبحان در وجود انسان‌ها این عدالت خواهی رو قرار داده است، این مکافات جویی رو قرار داده است. باید بیاید روزی که یوم یقوم الناس لرب العالمین، باید بیاید روزی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، باید یه حسابی بیاد. این میاد کار خودش در بدن میکند، احساس میکنه دنبالش باید هر جا نمک برد، دنبالش باید چه بشه؟ آب برود. احساس آتش پیدا میکنه. اگر آب در بیرون نمی بود، آتش خواهی انسان چی بود؟ یه امر لغوی بود. تا در بیرون آب نباشد که در درون انسان آتش خدا قرار نمیدهد. تا شما احساس، وقتی شما احساس گرسنگی کردید و میل به غذا یافتید، تا خداوند سبحان پاسخ این میل رو در بیرون قرار نداده باشد، این غذا خواهی لغوه، عبثه، از حکیم سر نمیزند. وقتی که انسان در درونش تمایل به جنس مخالف حس می کند، تمایل به زوجیت حس می کند، تمایل به مسائل جنسی حس می کند، پاسخ اون رو خدا در بیرون قرار داده است. اگر اینها می بود و پاسخش در بیرون نمی بود، این سازمان منظم در وجود زن و مرد قرار داده نمی شد، این نظم اینجا قرار داده نمی شد که اینها لطف بود در حکمت خدا، علامت سوال بود. این امر الهی است. خداوند همین گونه که در وجود انسان ها قرار داده است، گویا در وجود امر کرده است ما را به سوی این غریزه و ما را دعوت به این غریزه کرده است، خوانده است به این غریزه. حالا یه دیدای افراطی گاه پیش میاد، نظریه فروید یا مثال دیگر، بحث میدم دفتر سوم مثنوی صفحه حدود فکر میکنم 32 مفصل همون نظریات فروید را از زاویه دیگری جلال الدین رومی مطرح میکنه، بعد هم به نقد نه فروید بوده است نه زیگموند، اصلا این بحث ها نبوده است، این مکتب های فکری پیش نیومده بوده است. 500 سال 600 سال قبل از اون شروع می کند مطرح کردن و یک یک این ظرایف رو می گرد، بعدم به نقد می کشد، بعدم باز می گرداند و اون سرمنشه زلال ناب به شریعت و جایگاه حقیقی این دو نیرو رو در وجود زن و مرد مطرح می کند. پس خداوند اگر نیازی، اگر سازمانی رو در بدن زن و مرد تعبیه کرده است به شکل تکوینی و طبیعی، این نیاز رو قرار کنه ما رو امر کرده است، همینطور که کنه ما رو امر به خوردن کرده است، امر به نوشیدن کرده است، امر کرده است. فاتوهن من حیث امرکم الله، این امر خداست، امر تکوینی است، برید دنبال امر الهی، امر خدا رو اجابت کنید. این یکی. حالا نه، امر شکل دوم اون عوامر تشریعی حق است، این اون عواملی که قانون داره در شریعت مطرح شده است. آیا خدا در شریعت امر به این مسئله کرده است؟ میگن بله فراوان در شرع مقدس. یه بحثی است، حالا جا دارد از این زاویه عرض کنم که این بعد مطلب رو هم بردارد. یعنی وقتی که خدا فرمود فأتوهن، گویا کأنه یه مقداری نگرانی ها هم در این مسئله وجود دارد. خداوند میخواد اون نگرانی ها رو هم بردارد. اول کتاب نکاح صاحب جواهر در این دائره المعارف بزرگ فقهی وقتی بحث نکاح و ازدواج مطرح میشد، میگه آیا نکاح و ازدواج به خودی خود چه حکمی دارد؟ ازدواج چیست؟ میگن آقا بله، ازدواج به ذاته مستحب است، یه امر مستحب به ذاتی است، گاه واجب میگردد. یعنی وقتی انسان خوف حرام دارد، یعنی ممکنه در حرام بیفتد، یقینا وقتی که بحث وقوع در حرامه، ازدواج برای این دختر و پسر چه میشود؟ واجب میشود، به خاطر اینکه دفعاً در حرام میفتد. به خودی خود وقتی نکاح رو ایشان مطرح میکنن، میگن ازدواج و نکاح به خودی خود مستحب است، یه مستحب ذاتی است، یه واجب عرضی است، به عرض واجب میگردد. بعد همینجا محل گفتگوهای طویل و مباحث زیادی پیش میاد که خب اگر مستحب نکند به خاطر این است که بقای نسله. اگر انسان ها ازدواج نکنن چی میشه؟ نسل بشر منقرض میشه. غریزه زن خواهی یا شوی خواهی در انسان ها یه بخشش به خاطر اینکه نسل باقی باشه، اگر نباشه که چیزی نمیماند روی زمین. به هر حال این غریزه رو خدا قرار داده که انسان ها باقی باشند. اونجا یه بحثی پیش میاد که نه، اگر ما این مسائل رو کنار بگذاریم، اگر آمد و در جامعه عده این کارو کردن، یعنی دیدیم که نه به الحمدلله نسل برقرار است، مشکلی از کم بوده، نه به الحمدلله زمین دارد سال به سال جمعیت 5 میلیاردی 6 میلیاردی میشد، به ما میگن نه کنترلش کنید. اگر چنین وضعی پیش آمد که این بحث مستحب بودن از باب توالد و تناسل نبود، اگر وضعی پیش آمد که ما در حرام نیفتادیم از ازدواج نکردن، حالا چی میگید؟ آیا ازدواج باز هم مستحب است؟ باید عرض کنم بزرگانی چون شیخ طوسی وقتی کار به اینجا میکشد، وقتی سخن به اینجا میرسد، یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن نه، اگر این مسائل نبود، اگر خوف وقوع در حرام نبود، اگر احیانا بحث بقای نسل اینا تأمین میشد، چون ببینید ما یه واجباتی داریم در اسلام، اینا میگن واجبات نظامیه، یعنی از فردا اگر اعتصاب شد هیچکی در جامعه نجاری نکرد، قصابی نکرد، کفن فروشی نکرد، نمیدونم چه، خیلی از طبابت نکرد، اینجا وظیفه حاکم شرع و حکومت اسلام هست، طبیب درست کند، نجار درست کند، قصاب درست کند، مردشور درست کند، تمام اینا واجبات نظامی است، اگر نباشه جامعه میخوابد. مثلا میگن اینها باید حتما باشد. گاه ازدواج حالت واجب نظامی پیدا میکنند، یعنی اگر دیدن نسل دارد منقرض میشه باید به زور بگن برو ازدواج کن. حالا اگه این بحثا نبود، خب به زورم نبود، به هر حال یه بعضی اون بندشون، خب به زور مثلا نبود، شیخ طوسی و بعضی دارن میگن نه، نکند ازدواج اگر این مسائل نباشد چندان استحبابی هم ندارد. چطور؟ یعنی هذا من خصائل البهیمیه، خصلت حیوانی است، عمل حیوانی است، شدت لذت اون هنگامی است که شدت حیوانیت در اون بیشتر باشد. میگن هذا من خصائل البهیمیه، این خصلت حیوانی است، اگر بحث بقای نسل نباشد، وقوع در حرام نباشد، این همچین خیلی هم دلیل برای نیست که کار شایسته اونچنانی باشد، بلکه مشکلات اون رو بررسی میکنن، میگن اگر تا زمانی که خودت هستی که یه لاغبا هستی. این همین بحثای عرفی هم که الان بر ما پیش میاد اونها هم اشاره میکنن و بعد زیربناش میزنن و بعد توجیهاتش وارد میکنن، اما اول میان تو میدان. خب تا زمانی که ازدواج نکردی خودت هستی و یه لاغبات میدانی، هر جا خوردی، هر جا خوابیدی، هر جا خسبیدی، چه مشکلی داری؟ تأهل برابر با تعهد. وقتی که در شناسنامه وارد شد، چه برای زن چه برای مرد، اینها وضعیت چون عوض میشن، اینها متعهد میشن، اینها اگر دیروز خطایی میکردن یه چوب میخوردن، اگر امروز خطا کنن یه چوب نمیخورن، صد تا چوب میخورن. میگن قضیتون فرق کرده است، خدا این ناکرده اگر من خلاف جنسی انجام میداد یه جوان قبل از ازدواج، این جریمش چی بود؟ حالا اگر دارای همسری چنین عملی را انجام بده، این که باید آیه تتقون رو براش بخونن، این که دیگه درج میشود، چه میشود اگر شرایط محسن بودن و زنای محسنه باشه با ساد، و این که حکم شدید است، این شرایط را پیدا میکنن، میگن ازدواج بارو سنگین شدیم، ابوالعیا حالا شدیم دارای همسر رو تا به خودمون گشتیم که دو سال گذشت، دیدیم به ما میگن قدم نورسیده مبارک، قدم نورسیده مبارک، و چای محمد هم دادیم تو صفه میستادن. والا چه بکنیم، اینم باز ای گرفتار پایبند ایام، دیگر آسودگی مبند خیال، میگن دین البارو. یه شعری دارد اینجا که از بزرگان گفته است، سعدی شاید از همین مضمون گرفته باشد، که ما للمعیل و للمعالی فإنما یسمو الیهن الوحید الفاردو الشمس تجتاز السماء فریدتن و ابو بنات النعش فیها راکد. میگه ما للمعیل و للمعالی، اون انسانی که گرفتار زن و فرزند شده است، ای کجا و کمالات کجا، ای کجا و اختراعات و اکتشافات کجا، ای کجا و رسیدن به اوج کجا؟ مگر شما نگاه نمی کنی به آسمان؟ خورشید که زن نداره، خورشید که شوهر ندارن، خورشید که بچه ندارن، تشبیه استعارانه. میبینی چگونه آسمان رو تسخیر کردن؟ اما برو دنبال اون بنات و نعش نگاه کن، برو نگاه کن اون بنات و نعش، این دخترکانش دنبالش را افتادن، جنازه پدر دارن میبرن، بنات و نعش در گوشه آسمان. برو نگاه کن، همیشه سر جاش ثابته. چرا؟ چون دختراش باش هست، چون بچه‌هاش باشن، همیشه باید باشه، نباید برن. اما خورشید آزاد است، میرون. این بحث رو از جهت اخلاقی مطرح میکنن، از جهت فلسفی مطرح میشه. اینا غزالی جملاتی دارد، مطالبی دارد. یه دو سه تا احادیثه که من رعایت بعض از عزیزان در جمع رو میکنم، نمیخوانم اون حدیث رو، که حتی حواستون جمع باشد که با ازدواج خیلی چیزها قربانی میشود. این مطالب را مطرح میکنن حتی به اینجا که میرسد. این ذهنیت ها وجود دارد، حتی از زبان بزرگانی هم خارج شده است، اما قرآن خط بطلان رو همه اینها کشید. خداوند سبحان در این آیه شریفه یه خط قرمز رو تمام این مطالب کشید. فأتوهن من حیث امرکم الله. این امر تکوینی است، خداوند در وجود قرار داده است، نمیشود این غریزه رو سرکوب کرد، باید اجابت شود. اگر باطل بود و بنابر کشتنش بود و سرکوب کردنش بود که شارع مقدس قرار نمیداد در وجود شما این را، این مانند دیگر غرایز باید ارضا بشه، باید مسیر خودش بیابد. مانند دیگر غرایز اگر در حد اعتدال بود انسان را متکامل میکند، اگر در حد افراط و تفریط بود زوال ایجاد میکند. چنین چیزی است. پس از جهت طبیعی بود پاسخش داد. من حیث امرکم الله، از جهت تشریعی هم خداوند سبحان مؤکدن فرموده است. اینه که شما میبینید قضیه مطرح میشه در باب ازدواج، من تزوج شد. هر کسی که ازدواج میکند فقط احرز نصف دینه، نصف دینش با ما تمام. فعلیه بالباقی، برد دنبال بقیهش باشه. خب واقع امرم همین است عزیزان و سروران گرامی. یعنی وقتی ازدواج میاد، خصوصا که خدا کند که چنین باشد، ازدواجی باشه که دنبال اون نگرانی و پشیمانی نباشد. اگر اون ازدواجی باشد که نیازها پاسخ داده شود، خیلی از مشکلات حل میشه. یک گفتگوی داشتیم با بعض از دوستان عزیزمون، بعض از جوانان در یه محفلی عرض می کردم به اینها که خلاصه کار بدانید، خداوند یه بخشهای خالی رو در وجود مردان قرار داده است، یه بخشهای خالی در وجود زنان، که اینها به دست خودشون پر نمی شود، به دست پدر و مادرشون هم پر نمی شود، به دست هم جنس های خودشون هم پر نمی شود، فقط به دست جنس مخالف پر می شود. یه استعدادهای خدا در وجود مرد قرار داده است، یه استعدادهایی در وجود زن قرار داده است که تشریعاً و تکوینن پرکننده اون بخش زوجیت است. تا ازدواج نباشد نمیرسد اونجا انسان اون خلأها رو ملع کند، پرش کند. اینا با ازدواج پر میشه، با روابط جنسی غیر مشروع هم پر نمیشه. اینو اساس رابطه تکوین و تشریع، یعنی خداوند طبیعت و شریعت رو با هم قرین کرده. شنیدید قیل و قال در مجلس، در مجلس فرانسه که این قانون اجازه بدن تصویب بشه روابط همزیستی زوجیت بدون قرارداد را، با یا نه بگن آقا این آقا این قانون با هم زندگی ما دلیلی نداره با هم تعهدی داشته باشن. خب این چه چیزی نمیشه بعد. این متاسفانه به هر حال نمیخوام تعابیر زشتی اینجا خدمت عزیزان داشته باشه، این چیز دیگری میشود. در شرع مقدس میاد شارع این حقیقت رو روشن میکند که به هر حال این باید پر بشه بخشهایی از وجود. همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آن. خیلی از بزرگان رو میبینیم انگامی که اینها سرشون بر بالشی نهادن که محبوبهی در کنار اون سر نهاده بود، احساسات خفته اینها بیدار شد. وقتی که اینها رسیدن به اون زوجیت موفق، اینها حال دیگری پیدا کردن، شور دیگری پیدا کردن، چه در وادی ادب، چه در وادی علم، چه در برخلاف اون مطالب و تبلیغاتی که جمعی کردن تو میکنن. نه این نیست قضیه. اگر برسد کسی به قاعده زوجیت، این نمیشه، بلکه همان گونه که خدا میفرماید من حیث امرکم الله، جور دیگری قضیه میشود. آن یار که زو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه عیب بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، چه جناب لسان الغیب شیراز به شاخ نباتش رسیده است، چنین میگوید اما در مراسم مرگ بودند این غزل رو میگن. همسرش از کف رفته است، اوقات خوشان رو که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. شوخی نیست کسی مثل حافظ این حرفا رو بزند. کسی مثل حافظ این حرفا رو میگد این به خاطر لذت نمیدونم چند دقیقه و فلان جنسی نیست، چیز دیگری پیدا کرده است در این قضیه که دارد میگد. عزیزان من دیگه اشاراتی کردم در این بحث بیش از این مختزی نیست که وارد این قضایا بشم که نکند سوء برداشتی از عرائض نباشد محضر مبارک عزیزان. اما کلی قضیه این است، خداوند امر تشریعی و امر تکوینی رو اشاره میکنه و میگد برید همان گونه که خدا امرتون کرده است، پیوندها رو مستحکم‌تر کنید همان گونه که خداوند امرتون کرده است، بهره برداری کنید همان گونه که خداوند این توصیه رو به شما کرده است. من حیث و امرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، و خداوند سبحان دوست می‌دارد توبه کنندگان را و دوست می‌دارد آنها که در وادی تطهیرند. حالا این ذکر توبه و تطهیر اینجا چه معنا دارد؟ خب به هر حال دستوری آمد، حکمی آمد که فاعتزلوا النساء فی المحیض، در این ایام نزدیکی و معاشرت و مباشرت نباشد با زنان. اما مگه همه گوش میکنن به حرفای خدا؟ همه که گوش نمیکنن، عده‌ای به هر حال سرشون پایین میندازن گوش نمیکنن به فرامین و ممکنه خطاهایی بکنن. حالا چه بکنیم؟ آیا این خطا از اون خطاهایی است که نتوان شست از زنگی سیاهی؟ نمیشه جبرانش کرد؟ نه بندگان من نگران نباشید، اگر شما نمیدانستید، اگر شما ناتوان بودید در مهار نفستون و وجودتون، بدانید ما سخت با شما نمیگیم، با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اگر شما احیانا این نهی خدا رو زیر پا نهادید، اگر احیانا شما ارتکاب چنین عملی کردید، ایام محدود را تعطیل رو شما تحصیل کردید، چنین کاری کردید، بدانید باز بیایید به سوی ما، ما آماده پذیرش شما هستیم. نه تنها به ساعت پذیرایی در برای ورود باز است، بلکه سفره رو نیز برای شما افکندیم و دست محبت هم بر سر شما میکشیم. ان الله یحب التوابین، اصلا خدا دوست میدارد توبه کنند. نه اینکه خدا میپذیرد اینها را، دوست داشتن بده پذیرفتن است، خدا دوست میدارد. یه زمانی حدیث، حالا بحث توبه نداریم دیگه اینجا، اما خدمت عزیزان زمانی حدیث عرض کردم که عجیب است این تعبیر از لسان پرهربار رئیس مذهب امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. صادق فرمودن خداوند اشهد و فرحن به توبت العبد، شادی خدا از توبه بندگانش بیشتر از آن کسی است که در بیابان زاد و راهله شترش گم کرده است، تو بیابان کبیر دل شب گم کرده، این طرف میزند اون طرف میزند هیچی ندارد، خسته افسرده تشنه گرسنه با ترس با عدم امنیت مینشیند یه لحظه تا که تکیه میداد میند به چیز بکیده، تا نگاه میکنم نه شترش پستش نشسته، چه حالی به این دست میدن، چه نشانی پیدا. امام فرمود خدا از الله اکبر، کرم بین و لطف خداوندگان، گناه بنده کرده است و شفاعت. امام صادق فرمود خداوند خوشحالی حق و فرح حق در بازگشت و توبه بندگانش بیشتر از شادی اون کسی است که این زاد راهلش پیدا میکنه، با اون جمله قدسی که لو علم مدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوکن. اگر می دانستند این بندگان من که به من پشت کردن، که از آمدن در رو کردن اینها و رجوعشون به من، لو علم المدبر چه اشتیاقی من دارم از رو کردن اینها به خودم، اینها از این اشتیاق جان می دادن، اینها جان بر این مجدگر جان فشانی رواست، بر این مجدگر جان فشانی. فرمود ان الله یحب التوابین، خدا دوست می‌دارد. عزیزان مهربانی از دو سر بی گر از یک سر رو ماید درد سر، باید از دو سو باشد. فرمود ان الله یحب التوابین. اگر این جرم را، این خطا را انجام دادید، ارتکاب این حرام کردید، ارتکاب این منع کردید، خب بدانید وظیفه این است بازگردید، منع را بردارید. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. و اگر این کار را نکردید، خوشا به سعادت شما. خداوند متطهرین را دوست می‌دارد. خداوند اونها که خودشون رو تطهیر میکنن. تطهر یه پاک کردن است، بدوی و یه بقای بر پاکی است. خداوند دوست میدارد اونها که پاکیزه زندگی میکنن. خداوند دوست میدارد اونها که پاکی خودشون رو استمرار میدن و با پاکی زندگی میکنن و قوانین خدا رو پاس میدارن. فرمود و یحب المتطهرین. تا اینجا آیه 222 در مجموع به پایان میرسد. اما از باب این که الکلام یا جر الکلام، حال سخن به روابط جنسی کشیده است و به زنان کشیده است و سؤالی از زنان کردن، خوب است که ما نگرش به زاویه دید قرآن به زن رو نیز مطرح کنیم. نساؤکم حرث لکم، یکی از تعابیری که خداوند سبحان در مورد زنان در قرآن دارد این است: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انو شد. باشد انشاءالله خدمت عزیزان، چون 221 است، آیه 223 است، انشاءالله آیه مستقل است در بحث، باشد در گفتگوی آینده و بحث بعد محضر مبارک عزیزان سخن رو کامل انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. خداوند سبحان توفیق بهره برداری از آیات نورانی خیش رو به همه ما فزون‌تر از گذشته عنایت بفرماید. ما رو متعبد و ما رو مقید به احکام و واجبات خود قرار بدهد. توفیق توبه و رجوع و روی کردن به حضرت او رو به همه ما بیش از بیش عنایت بفرماید.